أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و إياه نستعين. خطبه 160 نهج البلاغه و من خطبه له عليه السلام في عظمت الله. خطبه 160 از خطب نسبتاً طولانی نهج البلاغه است. 3-4 جلسه محضر این خطبه هستیم و از معارف این خطبه استفاده می کنیم. بخش اول این خطبه راجع به عظمت خدای متعال است. یک بخش مهمی از این خطبه راجع به سیره عملی انبیا است. خیلی شیرین این بخش ها. امیرالمؤمنین حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت داوود، رسول اکرم، زندگی اینها رو بیان می کنه و در پایان میگه تأثیب جویید به زندگی پیغمبرانتون، به زندگی رسول خاتم، مثل اینها زندگی کنین. انشاءالله آرام آرام کلمات حضرت رو بخوانیم و به گوش جان بشنویم و عمل کنیم. و اما بخش اول راجع به توحید. فرمود امره قضاء و حکمه. تمام اوامر الهی قضا است، یعنی حتمی است. هر امری که بکند مولای درزش نمیره. و حکمتون و تمام اوامر الهی حکیمان است. اوامر و امر هم به معنای امر تکوینی است، هم به معنای امر تشریعی. امر تکوینی انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. خدا به آسمان میگه ایجاد شو، ایجاد میشه. به خورشید میگه در این مدار طبق این قاعده بگرد، میگرده. به باران میگه ببار، میباره. نبار، نمی. اینها اوامر تکوینی هست. و اوامر تشریعی خدا مثل اینه که گناه نکنید، عبادت بکنید. مثلا فرمود ان الله یأمر بالعدل والاحسان. خدا امر میکند که شما اهل عدل باشید، اهل احسان. این امر، امر تشریعیه، یعنی این گونه باشید، این اعمال را انجام بدید. امره قضا، وقتی خدا چیزی را امر میکند این حتمی است، باید انجام بشود و انجام میشود. خب اینجا یه شبهه گویا به ذهن میرسه. میگیم خدا هم که شد مثل پادشاهان مستکبر مستبد، میگه حرف حرف منه، هر چی گفتم باید انجام بدی. حضرت فرمود نه و حکمتون. پادشاهان میگویند هر چه من گفتم بشود. حکیمانه هست، نیست، درست، غلطه، میگه شما باید انجام بدی. ولی خدا به هر چه امر میکند این حکیمانه است، حکمتی پشتش هست. همینطور نیست که از روی استبداد باشه، تمام حکمت را مراعات میکنه. فرمود و رضاها امان و رحمه. رضایت الهی به این است که وقتی خدای متعال از کسی راضی شد، رضایت او امان از آتش جهنم است و رحمت سرشار الهی است. اگر خواستید رحمت بر شما نازل شود، اگر خواستید اماننامه جهنم به دست شما داده بشه، رضایت الهی را کسب کنید. حالا رضایت الهی چطور کسب میشه؟ خودش یک بابیست. ولی رضایت خدا در رضایت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. رضایت خدا در همین اعمالی است که در همین رساله عملیه است که ما باید بهش عمل کنیم. فرمود اگر رضایت خدا را جلب کردید خیالتون راحت، از آتش جهنم در امانید و رحمت الهی بر شما سرازیر است. و یقضی به علم و یعفو به حلم. خدا همون خدایی است که اگر قضاوت میکند، اگر داوری میکند، داوری او همراه با علم است. اینطور نیست که قضاوت خدا از روی جهل باشه، بگه شهادت بدید، شهود بیان، بعد شهود دروغ بگن، بعد قسم بخونین. نیست که خدا هر حرفی را قضاوت می کند، قضاوت او از روی علم است. و یعفو به حلمن، و خداوند می بخشد و عفو می کند به سبب اون حلمی که دارد. حکیم کسی است که در انتقام گرفتن از گناهکار عجله نمی کنه. حلیم یعنی کسی که وقتی که گناهکار رو دید نمیگه زود عذابش کنید. به اون ملکی که مسئول نوشتن خطاهاست فرمود اگر بنده من گناه کرد 7 ساعت بهش فرصت بده، اگر در این 7 ساعت توبه نکرد گناه رو ثبت کن، اگر توبه کرد اصلا ننویسید، ولی اگر ثوابی انجام داد همون لحظه بنویسید، اگر فکر ثواب هم کرد همون لحظه بنویسید. حکیم کسی است که در انتقام گرفتن از گناهکار عجله نمی کنه. و همین عجله نکردن خودش علتی است برای توبه کردن. این که خدا عجله نمی کنه زود ما رو، الان تو همین فضا ببینید، فضای اختشاشات، اگر روز اولی که یه سر و صدایی شد همه را قلع و قمع میکردن، تعداد خیلی زیاد بود، ولی همین حلم، همین صبر، همین مماشات باعث شد بسیاری از افراد متوجه اشتباهشون بشن. الان یه عده قلیلی موندن که میخوان اختشاش کنن، خب خدا با اینها برخورد میکنه، ولی اکثر افراد وقتی گناه کردن خدا با اینها صبر کرد، صبر خدا توبه ساز است، باعث میشه اینها برگردن. و یعفو به حلمن، عفو میکند با حلمش. چطور؟ همین که حلم داشت، مردم آرام آرام خودشون متوجه اشتباهشون میشن، توبه میکنن. ولی اگر به محض گناه عذاب نازل میشد، خب انسان فرصت توبه نداشت. اینجا امیرالمؤمنین بحث حمد را مطرح میکنه. حمد یکی از اون نکات بارز ذکر الهی است. در کتب قبل خوندیم که الحمدلله الذی جعل الحمد مفتاحا لذکره، وارد وادی ذکر شدن با حمد الهی است. امام سجاد هم در صحیفه سجادیه بحث مفصلی راجع به هم داره. توجه بفرمایید این جملات رو، خیلی مهمه. فرمود اللهم لک الحمد، خدایا حمد مختص به توست. چرا باید خدا را حمد کنیم؟ به خاطر کدام نعمت؟ به خاطر کدام رزق؟ حضرت فرمود نه اشتباه نکو، علاما تأخذ و تؤتی، به خاطر تمام آنچه که میگیری و تمام آنچه که عطا میکنی. خیلی زیباست. اول تأخذ را مطرح کرد. خدایا شکر. چرا؟ به خاطر همه چیزهایی که ازم گرفتی. و بعد تو را شکر میکنم به خاطر همه چیزهایی که بهم عطا کردی. اول به خاطر گرفتنی ها شکر. و علامات آفی و تبتلی، به خاطر تمام اون عافیت ها و صحت هایی که بهم دادی شکر، به خاطر همه ابتلاعات، مریضی ها، فقر ها، نداری ها، گرفتاری ها شکر. حمد میکنم نه فقط بر نعمت، گرفتاری هم دارد، سختی هم دارد، بیماری هم دارد، سلامتی هم دارد. تعبیر قرآن کریم اینه، فعمل انسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمنه. وقتی ما به یه انسانی رزق میدیم، سلامتی میدیم، ثروت میدیم، این میگه خدایا شکرت، تو چقدر مرا گرامی داشتی. ولی فردا که ورق برگشت و اذا مبتلا فقدر علیه رزقه، وقتی یه مقداری سخت بهش گرفتیم، سلامتی شد بیماری، ثروتمندی شد فقر، یه دفعه داد میزنه فیقول ربی اهانه، خدایا تو به من اهانت کردی، تو مرا کسر شأن شد برای من، تو مریضی دادی، گرفتاری دادی. کلا، نه این نه اون، نه پول و سلامتی نشانه احترام است، نه فقر نشانه ذلت است، نشانه اهانت است. کلا، همه اینها برای امتحان است، برای ابتلا است. فرمود مبتلاه ربه، اون جایی که چیزی بهش میدیم مبتلا، اون جایی که چیزی ازش میگیریم مبتلا، همش برای امتحانه. اگر با این نگاه ببینیم، تمام عالم میشود امتحان و تمام این امتحانات شکر دارن. چرا شکر دارن؟ چون رشد ما در گرو همین هاست. چون ما اگر اینها رو نداشته باشیم رشد نمی کنیم. اعزه بزرگوار توجه می فرمایید، ما باید حمد کنیم، چون همه کارهای خدا هدفمنده. فقر داد از روی حساب کتاب بود، غنا داد از روی حساب کتاب بود، گرفتار شدیم سلامتی بود، هرچه بود از روی هدفمندی است. به تعبیر تجرید الاعتقاد خواجه نصیر میگه انهو یفعل لغرزن، خدا هر کاری انجام میدهد یه غرضی داره، یه هدفی داره برای رسیدن به یک مقصدی است. حالا اینم تو پرانتز بگم، بعضیا به این جمله ایراد وارد کردن، گفتن اگه خدا همه کاراش از روی هدف و غرضه، خب میخواد به یه سودی برسه دیگه، یعنی خدا ناقص است، میخواهد یک کاری بکنه تا سود به دست بیاره، تا اون نقصش رو جبران کنه. بزرگان جواب دادن که نه، تفاوت خدا و ما در اینه، ما کار میکنیم تا به سود برسیم، کار میکنیم تا پول در بیاریم، دکتر میریم تا خوب بشیم، ولی خدا هر کاری انجام میده برای اینکه سودش به ما برسه نه به خودش. او کمال مطلقه، ولی هر چیزی برای تو در نظر گرفت برای اینه که تو رشد کنی، برای اینکه صلاح و مصلحت تو در همینه. یه مقداری تون میگم که برسیم، ولی خیلی جمله جمله مهمی است. هر اتفاقی خدا برای ما رقم میزند، مصلحت ما در هموست، و چون مصلحت ما در گروه اوست، حمد نیاز دارد. خدا یا شاکریم، اگر الان مریض نشده بودم معلوم نبود چه بلایی سرم بیاد، مریضی به صلاح من بود. روایتش رو قبلا محضرتون خوندم، حضرت فرمود که بعضی ها هستن که صلاحشون در فقره، و اگر فقیر نباشن به اون کمال نمیرسن. بعضی ها کمالشون در ثروته، اگر فقیر باشن. خدا متناسب با هر کسی اون صلاح و مصلحت خودش رو بهش میده، ولی تو هر چیزی خدا بداد بگو الحمدلله. اللهم لک الحمد علی ما تأخذ و تعطی و علی ما تعافی و تبتلی، حمدن یکون ارض الحمد لک. حالا حضرت شروع میکنه میگه هر حمدی رو ما حمد نمیگیم ها، اینکه تون تون 33 و الحمدلله 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 بگی که بلندشی بری، این حمد نشد ها. وقتی میگم خدا را حمد کنید بر تمام حالاتتون، چه حمدیست؟ حمدن یکون ارض الحمد لک. خدایا یک حمدی میکنم تو را که راضی ترین حالت باشد. تو بگی باریکلا راضی شدم از این حمد تو. ارض الحمد لک، رضایت بخش ترین حمد ها باشد برای تو. خدا بگه این حمدی که کردی رو پذیرفتم، رضایت داشتم، از همه حمدها بهتر بود. و احب الحمد الیک، و حمدی میکنم تو که خیلی دوستش داشته باشی. و افضل الحمد اندک، و بالاترین نمونه حمد باشد در پیش تو. حمدن یملا ما خلقت. خدایا من میخواهم تو را حمد کنم، حمدی که تمام آنچه را آفریدی پر کنه. حمد من پر کند عالم را. صدای حمد من به گوش همه برسه. این یک. صدای حمد من. حمدت یواشکی نباشه. هر جا رسیدی بگو الحمدلله. خدا خیلی نعمت به ما داد. چی کم گذاشت برای ما؟ حمدت به تمام عالم برسه. میگه صداش عالم رو پر کرد. خدایا من حمدی میکنم که حمدم یملا ما خلقته، پر کند تمام عالم را. این یک معنا. معنای دوم اینه که خدایا من میخواهم تو را حمد کنم در مورد تمام مخلوقاتت. توجه کنید، چون تمام مخلوقاتت به سود من هستند، پس من آنچنان حمد میکنم که همه اینها رو شامل بشه. یه نفر میپرسه آقا این چیز حرفی است؟ یعنی انسان باید برای شیطان خدا رو شکر کنه؟ خب یکی از مخلوقات شیطانه، یکی از مخلوقات خدا جهنمه، ما باید برای جهنم خدا رو شکر کنیم؟ بله. اگر وجود شیطان نبود انسان رشد نمیکرد، انسان مبارزه نمیکرد. دشمن خیلی مهمه، منتقد داشته باشید. اونایی که اهل فضلند میدانن عرض من رو، کسی که شاعره، کسی که نویسنده است، کسی که سخنرانه، مهمترین عامل رشدش منتقدینش هستند. چون منتقدین میان ریز نگاه میکنن، ایراد میگیرن، تو مشکلاتتو میفهمی، حل میکنی. بهترین دوست تو منتقد توست. بهترین مبارزه ما مبارزه با شیطانه. اگر شیطان نبود رشد نمی کردیم. اگر جهنم نبود و ترس از جهنم نبود، ما خیلی اعمالمون رو رها می کردیم، مثلا به سمت گناه می رفتیم. ما برای جهنم خدا را شکر می کنیم، برای شیطان خدا را شکر می کنیم، برای انبیاء الهی خدا را شکر می کنیم، برای فطرت خداجویی که در وجود ما گذاشته خدا را شکر می کنیم. حمدن یملا ما خلقت و یبلغ ما اردت. من حمد می کنم تو را، حمدی که برسد به اون جایی که خواستی. حمد باید برسه. بعضی از حمدها میمانند، بعضی از حمدها میرن. خدایا من میخواهم این چنین تو را حمد کنم. عزیزان توجه می‌فرمایید، خود دعا انسان را به تحرک وامی داره. خیلی از ما قبل از این که این کلمات امیرالمؤمنین رو بخوانیم اصلا متوجه چنین حمدهایی نبودیم، الان میفهمیم باید اینطوری حمد کنیم. همین که تو فهمیدی و همین که از خدا خواستی دغدغه ایجاد میکنه برات. وقتی که دغدغه ایجاد شد حرکت میکنی، و تا قبلش اصلا نمیدونستیم باید حمدمون به جایی برسه. فکر کردیم همین که بگیم الحمدلله کافیست برمون، نه، باید برسه. فهمیدی، بعد گفتی خدایا یه کاری کن من حمدم برسه، بعد دغدغت شد، دغدغه که شد حرکت میکنی، تلاش میکنی اینگونه بشی. خیلی جملات بالایی هستن. حمدن لا یحجب عنک، خدایا من حمد میکنم تو را، حمدی که محجوب از تو نباشد. معلومه بعضی از حمدها محجوبند، نمیرسن به خدا، یه پرده روشون افتاده. حمدهایی که به نفع خودمونه، حمدهایی که تونستیم رقیبمون رو زمین بزنیم، حمدهایی که بوی حسادت میده، خدا رو شکر میکنی چون فلانی زمین خورد، هی میگه الحمدلله، این حمدها محجوبند، اصلا خدا اینها رو نمیبینه، اینها به خدا نمیرسن. ولی ما حمدی میکنیم و از تو طلب میکنیم حمد ما حمدی باشد که برسد. لا یقصر دونک، کوتاه نباشد از رسیدن و وصول به تو. معلومه بعضی از حمدها نمیرسند، ولی ما حمدی را میخواهیم که به خدا برسد. حمدن لا ینقطع عدده، حمد میکنیم تو را حمدی که هیچگاه عددش تمام نشه. ما میخواییم دائم و ذکر باشیم، تمام وجودمون حمد باشه، لحظه به لحظه من شکر گذاری کنیم. ولی یفنا مددو، وقتی که تو حمد خوب داشتی، بهترین حمد را داشتی، حمدی که برسد به خدا، حمدی که محجوب نباشد، همه اینها رو رعایت کردی، و لا یفنا مددو، مدد و کمککاری اون حمد نسبت به ما تمام نشه. توجه فرمودید؟ حمد اثر دارد، حمد یک نیروی کمکی قوی است. خدا را به کمک خودت آوردی. حضرت فرمود اگر حمد را با این شرایط بگید، بعد حمد می شود مددکار شما، یاور شما، خدا می شود کمککار شما. و کسی که خدا یاورش باشه، شکست برای او معنا ندارد. حمدن لا ینقطع عدده ولا یفنا مدد، و کثرت حمد مهمه. لا ینقطع عدده یعنی خودش موضوعیت داره، زیاد حمد گفتن خودش موضوعیت داره، آدم رو متوجه می کند به نعمتها. یه وقتی یکی از بزرگان می فرمود شما برید حرم امام هشتم سلام الله علیه، یه گوشه بنشینید، به خاطر هر نعمتی فقط یک بار سجده کنید، به خاطر هر نعمت فقط یک بار، نمیتونید آخرش کم میارید. میگه خدایا خیلی، نه هزار تا حمدها، هزار تا سجده شو، نه، بشین بگو خدایا به خاطر والدین خوب الحمدلله سجده برو، خدایا به خاطر اینکه مسلمانم شیعم، به خاطر اینکه در این سرزمین علوی متولد شدم، در این بازه زمانی متولد شدم، چشم دارم، گوش دارم، فهم دارم، از بچگی با معارف بزرگ شدم، دستم رو گرفتی روزه بردی، دستم رو گرفتی با حرمش، چقدر آدم باید شکر کنه. حمد اگر لا ینقطع عدده شد، میرسد به اونجایی که لا یفنا مددو، بازگشت این انرژی به تعبیر امروزی ها، بازگشت این نور به خود ماست. خب این حمد است. فرمود فلسنا نعلم کنه عظمتک، خدایا ما حمد میکنیم ها، ولی حمد ما، اینکه این بزرگوار نوشته برای وجود خود خدا، خدا را شکر میکنید، این جمله حضرته، حضرت فرمود خدای ما تو رو نمیشناسیم که بخوایم، اگر بخوایم نسبت به عظمت تو شکر کنیم که اصلا نابود میشیم، کم میاریم، اصلا از عهده ما خارجه. فلسنا نعلم کنه عظمتک، خدایا ما عظمت تو را، کنه عظمت تو را نمیشناسیم. برای همین اگر یه جاهایی کم میگذاریم، غفلت میکنیم، یادمون میره، خدایا چون تو رو خوب نشناختیم، ما را ببخش. فرمود فلسنا نعلم کن، البته کنه ذات شناخته شدنی نیست ها، نه ما، پیغمبر هم نتوانست بشناسد، ملائکه هم قبلا این رو خوندیم، امیرالمومنین فرمود که ملائکه چون نسبت به کنه ذات غافلند خوشحالند، فکر میکنند که حق عبادت رو به جا آورده، ولی خدا یه کاری کرد که اینها حواسشون به کنه ذات نباشه، با همین عبادات چند صد هزار سالشون خوش باشه. ولی اگر همین ملائکه بفهمند ذات چیست، حقیقت خدا چیست، اینها سرفکنده میشن که خدایا ما هیچ عبادتی نکردیم. فلسنا نعلم کنه عظمتک الا انا نعلم انک حی قیوم، تنها چیزی که ما از تو میدانیم و میشناسیم این است، تو حیی، تو زنده ای و تو قیومی، قائم به ذات هستی. حی به ما تو اصطلاحات عامیانه خودمون وقتی میگن موجود زنده را بگو، میگیم موجودی که رشد و نمو داره. فلسنا نعلم یعنی نمیدانیم به هیچ وجه. در اصطلاحات عامیانه موجود زنده موجودی است که رشد و نمو داشته باشه، ولی خب خدای متعال که رشد و نمو به این معنا نداره. لذا در مباحث علم کلام به طور مفصل بحث کردند که خدای متعال حیاتش به علم و قدرتشه. خدا چون علم دارد و چون قدرت دارد پس زنده است. دیگه برای زنده بودن خدا دلیل ثانویه ذکر نمی کنند. همین که قدرت دارد و علم دارد پس حیات. این که فرمود شهدا زنده هستند، اینم از همین بابها. شهدا می دانند و می توانند. شما میری سر قبر یک شهیدی، متوسل به شهیدی میشی، مشکلت رو حل میکنه. حیات شهید به همینه، میداند گرفتاری تو چیست و قدرت حل مشکل را دارد. متوسل به شهدا میشیم چون اونها زنده اند. زنده بودنشون نه به این معنا که قضا میخورن، زاد و ولد دارن، نه، قدرت دارن و و علم دارن، میدانن و میتوانن. فرمود الا انک حی، ما میدانیم تو حیی، قدرت و علم داری، و قیومون، تو وابسته به کسی نیستی، تو روی پای خودت ایستادی و همه عالم تکیهشون به توست. همه عالم تکیهشون به توست. پیغمبران، اولیا، انبیا، ملائکه، گناهکارها، همه به نگاه تو بسته است. یه لحظه فیضت رو از ما برداری کار تمامه. فرمود الا انا نعلم انک حی قیوم، لا تأخذ که سنت ولا نوم، تو همون خدایی هستی که ما اینقدر ازت میدانیم. هیچگاه سنه به معنای چرت زدن، خواب اندک، و نوم به معنای خواب طولانی است. نه خواب اندک تو را در بر میگیرد که از ما غافل بشی، نه خواب مفصل تو را در بر میگیرد که از مخلوقاتت غافل بشی. تو همیشه به یاد ما همینقدر از تو میفهمیم. لم ينته اليك نظر ولم يدرک بصر، نمیرسد به عظمت و بزرگی تو هیچ نظری. نظر به معنای فکره، میگه نظر من اینه که فلان کار رو بکنیم. نظر یعنی فکر، اعتقاد. هیچ فکری به عظمت تو نمیرسد. ولم یدرک که بسر، و هیچ چشمی نمیتواند تو را ببیند. چشم نمیتواند ببیند چون تو جسم نیستی. فکر نمیتواند برسد چون تو محدود نیستی. و فکر، عقل، اندیشه انسان محدوده. ادرک تل ابصار، تو خدایی هستی که همه را میبینی، همه چشم ها را میبینی، چشم خیانتکار را میبینی، چشمی که از روی تمسخر به کسی خیره شده را میبینی، چشمی که برای غیبت کردن ابرو بالا میندازه رو میبینی، چشمی که از روی رحمت به والدینش نگاه میکنه میبینی. کسی تو را نمیبیند، ولی تو چشم را که میبینی هیچی، اون هدف از نگاه کردن چشم رو هم میدانی. ادرکت الابصار و احصیت الاعمال، تو خدایی هستی که تمام اعمال انسان را محاسبه میکنی. این که میگم تمام اعمال را، در واقع جمع محلا به الف و لام افاده عموم میکنه. اعمال جمع عمل است، اگر الف و لام سرش بیاد میشه الاعمال. الاعمال جمعی که با الف و لام بیاد به معنای عمومه. تو تمام اعمال ما، ریز، دروش، خلوت، آشکار، همه را میدان. و اخذت به نواسی و الاقدام، هشدارش اینجاست، تو خدایی هستی که میگیری نواسی، همین جملاتی که در دعای کمیل امشب میخوانیم انشاءالله. تو موی جلوی پیشانی انسان را میگیری و تو پاهای انسان رو میگیری. خدا اگر بخواد کسی رو بگیره، دیدید وقتی میخوان کسی رو مثلا دستگیرش کنن، دستبند میزنن، پابند میزنن. اگه خیلی دیگه طرف مجرم باشه پابند میزنن نتونه فرار کنه. فرمود خدا اگر بخواد کسی رو بگیره پاهاش رو میگیره، راه نمیتونه بره، زمین میخوره. موی جلوی سر در بعضی از حیوانات اینطوریه که اگر موی جلوی پیشانی رو بگیره اینها قشنگ تسخیرت واسه تکون نمیخوره، گوش به فرمان تو میشه. فرمود این طوریست، اگر دست از پا خدا کنید، اعمالتون اعمال درستی نباشه، فکر نکنید از دست خدا میتونید در برید. تمام وجود شما در حیطه قدرت الهیست. فرمود و من الذی نری من خلقک و نعجب له من قدرته. یه چند دقیقه فرصت بدین من این بخش رو تموم کنم، انشاءالله جلسه بعد بحث جدید رو شروع کنیم. فرمود تون میخوانم که وقت نگذره. و من الذی نری من خلقک، خدایا این چیزی که نشان دادی به ما از خلقت. ما بعضی از چیزها رو میبینیم، زمین رو میبینیم، انسانها رو میبینیم، آسمان رو میبینیم. الان هرچه میگذره این مثلا تلسکوپ های آنچنانی میاد، ما دوردست ها، همه آنچه را به ما نشون دادی و در آینده نشون خواهی داد. فرمود و من الذی نری من خلقک و نعجب له من قدرتک. تازه اینا چیزایی هستن که ما به تعجب وامی داره، قدرت تو چقدر زیاده، خورشید با این عظمت، آسمان با این عظمت، زمین و اقیانوس ها با این عجائب، همه اینها و نصفه من عظیم سلطانه. این که گاهی با خودمون فکر میکنیم میگیم عجب آسمانی، عجب قدرتی داره خدا، شروع میکنیم توصیف میکنیم قدرت تو را. و ما تغیب انامن، در حالی که آنچه از ما پنهان است اعظم. یه خط بیاد پایین تر نوشته اعظم، حالا این وسطش هم داخل پرانتز میخونیم. حضرت فرمود، جمله را خوب توجه کنید، آن چرا به ما نشان دادی از عظمتت، از مخلوقاتت، از این عجائبی که ما در خلقت میبینیم، اینها نسبت به آن چه نمیبینیم، نسبت به اون چیزهایی که ما تغیب عن نامن، اینها هیچ. زمین کجا، آسمان کجا، این مخلوقات کجا؟ اون چیزی که ما بهش میگیم غیب اصلا غیر قابل مقایسه است با این چیزی که میبینیم. خدای ما هنوز در شناخت همین انسان موندیم، ما هنوز در عجایب همین کره زمین که گهواره ماست موندیم، آسمان رو که هنوز سر در نیاورده. فقط میگیم یک ستاره، یک کهکشانی پیدا شد فلون میلیون سال نوری از ما دوره، نرفتیم ندیدیم اصلا. ولی همه این مجموعه نسبت به آنچه که نمیدانیم هیچ، عظمت اونجاست. و قصرت ابصار و ناعن، در حالی که چشم ما نمیتواند اون غیب را ببیند. و انتهت عقولنا دونه، نه تنها چشم نمیبیند، عقل و فکر و اندیشه ما هم نمیرسه، ما فکرمون محدوده. کجا میتونیم در مورد عرش و کرسی و آسمان ها و عظمت اونها نه. و انتحت عقولنا دون، عقل ما به کمتر از اونها قد میده. و حالت سواتر الغیوب بیننا و بینه، و تو هم اراده کرده ای یک پوشش ها و پرده هایی بین ما و بین اون غیب ها بیفتد، ما خیلی از چیزها رو نبینیم. تعبیر امیرالمومنین این بود که فرمون من یک علم غیبی دارم، ولی اگر این علم غیب رو به شما بگم شما به اضطراب میفتید. لسترفتم اضطراب العرشیه، مثل بید به خودتون میلرزید. ما اگر از آسمان ها، از افلاک، از غیوب با خبر بشیم به هم میریزیم. لذا نه عقلمون میرسه، نه چشممون میبینه، نه خدا اجازه داده که ما ببینیم. همه اینها دلالت میکند بر محدود بودن و ضعیف بودن انسان و عظمت خدا را نشون میده. شما فکر کنید تمام این آسمان ها با همه اجرام و کرات و کهکشان هایی که دارن در مقابل غیب هیچند. فهمیدن این جمله خیلی سخته. فرمود فمن فرق قلبه، اگر یه نفر فراغت قلب حاصل کرد، مشغله هاش رو کنار گذاشت، گفت من با تمام وجودم میخوام فکر کنم، قلبم متمرکز بشه و اعمل فکره و فکرش را متمرکز کرد که چی؟ لیعلم، تا بفهمد و بداند کیف اقمت عرشک، خدایا تو چطور عرشت را اقامه کردی؟ حالا فرصت نیست من راجع به عرش بگم، ذیل تفاسیر ببینید، عرش و کرسی رو ببینید، یکی از اون موضوعات بسیار بسیار اختلافی که آخرش هم کسی نفهمید یعنی چی. ها قرآن فرمود یه عرشی هست یه کرسی هست، چی هست نمیفهمید، با تشبیه و تمثیل و اینها برای خودمون یه چیزهایی درست کردیم، ولی حقیقت عرش چیست نیم. فرمود اگر قلبت رو فارغ کنی، فکرت رو حاضر کنی، بیندیشی که کیف اقمت عرشی، خدای تو چطور عرشت رو اقامه کردی؟ یک، دو، و کیف زرعت خلق. حالا اصلا بگذاریم از عرش، این موجودات رو چطور خلق کردی؟ هزاران هزار گونه حیوانی که در هر گونه حیوانی که بری انواع و اقسامی دارن، هر کدامی کارکردی دارن، هر کدامی شرایط خاص زندگی دارن، ابزار و وسایلشون جدا، معیشتشون جدا. خدایا اگر ما بنشینیم و فکر کنیم و همه دغدغمون این باشه که کیف زرعت خلقی، زرع به معنای خلق، چگونه خلق کردی این موجودات را، و سه، و کیف علقت فی الهواء سماواتک، چطور معلق در فضا کردی این آسمان را، این خورشیدی که هزاران تن وزن داره و این خورشید ما نسبت به بعضی از کرات مثل یک عدسه، هیچ نیست. خدایا اینها چطور تو فضا معلقن، نمیفتن، تکون نمیخورن، قشنگ روی مدار خاصی اگر بنشینیم و فکر کنیم. تعبیر قرآن همینه دیگه، الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، بغیر عمد ترونها، ما آسمان رو برافراشتیم، ما زمین رو برافراشتیم، به غیر عمد، عمد یعنی ستون، با یه ستونی که شما نمیبینید یا بدون ستون، این اختلاف در ترجمه و تفسیرش، خدایا چه ستونی زیر این خورشید گذاشته که نمیافته و چگونه این را بدون ستون آفریدی؟ حضرت فرمود اگر بنشینید و فکر کنید. چهار، و کیف مددت علی مور الماء ارضه، چگونه مد به معنای گسترش دادنه، چگونه گسترش دادی مور یعنی موج بر روی این موج آبها زمین را. خوندیم در خطبه یک بحث دهو الارض، اول کره زمین سر تا سر آب بود، بعد این خشکی‌ها از زیر آب بیرون اومد، خدای چه اتفاقی افتاد؟ این خشکی‌ها زیاد شدن، آب‌ها کم شدن، بعد چطور اینها با هم تلاقی پیدا نمی‌کنن؟ این خاک‌ها چجور نم نمی‌کشن؟ خاک کره زمین خاک دیگه، چطور نم نمی‌کشه؟ هر جایی دست بزنی خاک شله، چون سر تا سر زمین مملو و از آبه، ولی در عین حال خاک‌ها سفتن، خاک‌ها خشکن. اگر انسان بنشیند در مورد همین ها حرف بزنه، دوتاش در مورد آسمان است، دوتاش در مورد همین چیزهایی که دم دستمونه، یکی زمین، یکی مخلوقات مثل خودمون، یکی عرش، یکی این که چگونه در فضا معلقند این. حضرت فرمود اگر کسی بنشیند فکر کند، قلبش را از همه اشتغالات فارغ کند، آخرش چی میشه؟ رجع طرفه حسیرا، پلکش در حالی که خسته و وامانده شده برمیگردد، رجع برمیگردد، طرفهو یعنی پلکش، حسیرا، در حالی که خیلی خسته شده، هی نگاه میکنه، هی محاسبه میکنه، هی فکر میکنه، آخرش به جایی نمیرسه، خسته میشه، پلکش میفته، و عقلهو مبهورا، عقلش حیران میشه، و سمعهو والها، گوشش متحیر میشه، و فکرهو حائرا، و فکرش سرگردان میشه. چهار مثال زد و در قبال هر مثالی یک نتیجه ای گرفت، عقل آنچنان، گوش آنچنان، چشم آنچنان، در یک جمله فرمود شما حمد کنید خدا را، ولی بدانید حمدتون هر چی هم باشه نسبت به عظمت خدا هیچی نیست، چون شما بزرگانتون، دانشمندانتون، عرفاتون نسبت به عظمت خدا هیچ نمیدانند، چه برسه به شما، چون آنچه شما از ظاهر میبینید نسبت به باطن، نسبت به غیب هیچ است. خدا به برکت امیرالمؤمنین توفیق فهم این کلمات را به ما عنایت کنه و همه ما عامل به مسائل توحیدی و اخلاقی نهج البلاغه بشین. الحمدلله رب العالمین.